ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا رو می شنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پیش رو دارید. جمعه شب 19 آبان ماه 1391 نهم نوامبر از تقویم میلادی است. در نیم ساعت آینده من فهیمه قزوینی‌دری با یک برنامه زنده خبری تحلیلی با پوشش مهمترین خبرها از ایران و جهان همراه شما خواهم بود. شما شنونده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید، سلام و شب خوش گرم من و همکارانم رو بپذیرید. تهیه کننده برنامه زنده ژان خاکزاد هست. حمید در اتاق فرمان این برنامه رو کارگردانی فنی میکنه و خبرها رو هم در همینجا استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من مهتاب وحیدی راد نشسته تا با شما در میون بگذاره. اجازه بدید که یک مجله شبانگاهی دیگر رو با هم کلید بزنیم، این بار هم با خبرها با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز این مجله شبانگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در فرمانی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای اوباما در نامه‌هایی به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای این کشور به آنها اطلاع داد از آنجایی که روابط آمریکا و ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است، مطابق قانون وضعیت‌های اضطراری ملی بار دیگر فرمان نوامبر سال 1979 را تمدید می کند که رئیس جمهوری وقت برای مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که از جانب ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بود صادر کرد. نمایندگان کنگره آمریکا در حال تهیه طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران هستند که صادرات همه کالاهای خارجی به ایران را ممنوع خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه در کنگره آمریکا گزارش داده است که دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات فعال در تهیه این طرح خواهان تحریم کامل ایران هستند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران شلیک به سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرده، اما افزوده است که این هواپیما به فضای دریایی ایران در خلیج فارس وارد شده بود. او روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که همه تحرکات را با هوشیاری زیر نظر دارند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقدام به هنگام خود پهپاد آمریکایی را مجبور به فرار کردند. وزیر دفاع ایران همچنین گفت که ایران با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می‌کند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هفته آینده به آلمان، نروژ و سوئد می‌رود تا شهادت ایرانیان مقیم این کشورها را جمع‌آوری کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده است که احمد شهید در دومین مأموریت حقیقت‌یابی خود از 11 تا 22 نوامبر برابر با 21 آبان تا 2 آذر ماه به این 3 کشور سفر می‌کند و نتیجه تحقیقاتش را در ماه مارس برابر اسفند ماه آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خواهد داد. و در 24 ساعت گذشته 11,000 نفر از سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 نفر از سوریه به 3 کشور همسایه گریختند.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در مجله شبانگاهی امشب چه خبر هست. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، آخرین خبرها از اوضاع سوریه رو دنبال می‌کنیم در گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. نگاهی می‌کنیم به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب و امکان اثرگیری این مذاکرات. واشنگتن تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال می‌کند. این تحریم‌ها شامل چه مواردی هستند؟ در ادامه برنامه، دانشمندان هسته‌ای جهان از تأسیسات اتمی ما بازدید کنند. دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. و ایران میگوید با هر تجاوزی به حریم خود قاطعانه برخورد خواهد کرد. در کنار ما بمونید در طول این مجله شبانگاهی و همراهی کنید ما رو تا پایان این مجله. مطالبی رو کم کردن برای شما آماده کردند، بشنوید. بحران داخلی و درگیری میان حکومت بشار اسد با مخالفان و معترضان این حکومت همچنان ادامه دارد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها در 24 ساعت گذشته 11 هزار نفر از سوریه فرار کردند، گریختند. دنبال میکنیم آخرین تحولات در سوریه رو در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا جزائری سلام و خوش آمدی به این مجله شبانگاهی.
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، پیش از هر چیز بد نیست به توافقی که به نظر میرسه اپوزیسیون سوریه در راه به دست آوردن اون هست بپردازیم. نشانه ها و خبرها کیست که توافقی ممکنه که در اپوزیسیون سوریه برای تشکیل شورای رهبری متحد صورت بگیره؟ در این مورد چه خبر تکمیلی داریم؟
درست فهمه، قرار هست امشب یا ساعتهای بامداد شنبه بیانیه صادر بشه از نشستی که در دوحه در حال برگزاری هست. میان اپوزیسیون سوریه شخصیت‌های مختلفش با گرایش‌های گوناگون و همچنین دیپلمات‌های غربی به ویژه آمریکایی و سفرهای از کشورهای منطقه. اینطور که یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته، منبعی که خودش در جلسات دوحه حضور داره، گفته قرار هست توافقی اعلام بشه، توافقی که شخصیت‌های اپوزیسیون به اون دست یافتن، تشکیل یک شورای رهبری جدید که در اون همه طیف‌های اپوزیسیون حضور دارند. این شورا قرار هست دولتی انتقالی تشکیل بده، دولتی که به رسمیت شناخته خواهد شد از سوی جامعه جهانی. یعنی سبک کار تقریبا شبیه شورای انتقالی لیبی خواهد بود که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد. این دولت سفارتخانه‌های سوریه در سراسر جهان رو اداره میکنه و همچنین جایگزین نماینده فعلی سوریه در سازمان ملل متحد میشه در صورت توافق. مسئله که وجود داره، این توافق ها با فشار امریکا و قطر بهش دست یافتن، اپوزیسیون و البته کشورهای مختلف، و یک دیپلمات گفته که تا به توافق نرسیدن اپوزیسیون برای تشکیل نهاد رهبری جدید متحد شدن، قطر اجازه سفر به این شخصیت ها رو نخواهد داد.
ایلیا، از طرفی وضعیت داخلی سوریه هم همچنان نابسامان هست. در خبرها هم برای شنوندگانمون گفتیم که موج تازه از فرار از این کشور به خارج از سوریه شکل گرفته تنها در 24 ساعت گذشته. درباره این موضوع یا خبری منتشر شده؟
آره، این موج جدید فرار بی سابقه بوده به نسبت کمیت و تعداد افرادی که در 24 ساعت فرار کردن از خاک سوریه به سمت کشورهای همسایه. 11 هزار نفر فقط به ترکیه فرار کردند و این در نتیجه شدت گرفتن خشونت هاست و البته در نتیجه قرار گرفتن بعضی از مناطق جدید مرزی در اختیار نیروهای مخالف بشار اسد. باید اضافه کنم از این کسانی که فرار کردن به ترکیه، 26 تاشون از درجه دارای ارتش سوریه بودند که اعلام جدایی کردند و با خانواده های خودشون فرار کردند و دو تا از این 26 درجه دار ارتش سوریه ژنرال هستند.
و همینطور در درگیری‌های اخیر در داخل سوریه، اگر بخوایم کوتاه در این مورد هم برای شنوندگانمون بگیم، تعدادی در دیر الزور دیروز کشته شدند و وضعیت درگیری‌ها چگونه است ایلیا؟
بله، در دیر الزور امروز کشته شدن، یک بازار هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت و در اون تعدادی کشته و زخمی شدن که 12 تای از کشته شده‌ها زن بودند. در مجموع روز جمعه حدود 80 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. درگیری‌های در حومه دمشق داشتیم، انفجار خودروی بمب‌گذار شده روبروی ساختمان شهرداری حومه دمشق و البته درگیری‌ها در شمال سوریه، منطقه رأس العین که گفتم در جدیدن یعنی روز گذشته در اختیار نیروهای مخالفان قرار گرفت. مخالفان به یک ساختمان امنیتی حمله کردن و 20 تن از نیروهای امنیتی رو کشتن.
سپاسگزارم، پیگیری کردیم سیر تحولات در سوریه رو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده. از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد روز گذشته در سفر به اندونزی گفت که برنامه هسته‌ای ایران به مسئله سیاسی تبدیل شده و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. اتحادیه اروپا هم در انتظار پاسخ یا اقدامی عملی از طرف ایران است تا به مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است که در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید گفتگوهایی که در سطوح پایین‌تر انجام شده مثبت است و به تداوم روند مذاکره ها کمک می‌کند.
آخرین مذاکرات رسمی در مسکو بود و از آن زمان به بعد گفتگوهایی درباره مسائل فنی، مذاکراتی بین معاونان خانم اشتون و آقای جلیلی و نیز تماس‌های تلفنی ادامه داشته. بنابراین پیشرفت‌هایی در این زمینه داشتیم. در نیویورک هم وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 جلسه‌ای داشتند و در اون جلسه تصمیم گرفته شد با ایران تماس گرفته بشه تا ببینیم قدم بعدی رو چه زمانی میتونیم برداریم. هنوز تاریخ مشخصی برای ادامه گفتگوها تعیین نشده، اما امیدواریم کارها سریعتر پیش بره چون که مهمه.
عده‌ای از تحلیلگران می‌گفتند که مذاکرات هسته‌ای به خاطر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تأخیر افتاده و بعد از انتخابات مسئله هسته‌ای ایران به طور جدی در دستور کار قرار می‌گیره. آیا توقف چند ماهه مذاکرات هسته‌ای به این دلیل بود؟
مهمترین مسئله برای ما اینه که این روند ادامه پیدا کنه. ما نمیخواییم فقط برای خالی نبودن عریضه مذاکره کنیم و به نتیجه نرسیم. ما میخواییم که به توافقی در مورد برنامه هسته ایران برسیم. شرایط هم هرچه باشه چندان مهم نیست. مهمترین مسئله ادامه این رونده که امیدواریم زودتر انجام بشه.
تحریم‌هایی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا در آمدند از نظر اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشه و آیا این تحریم‌ها توانستند رهبران جمهوری اسلامی را به نشان دادن انعطاف در مذاکرات هسته‌ای ترغیب کنند؟
به باور ما تحریم‌ها کارساز بودند و ما شاهد اثرات اونها در اقتصاد ایران هستیم. تحریم‌ها بر منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران تأثیر گذاشتند و این امر خوبی است، ولی باید تأکید کنم که تحریم‌ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله ادامه گفتگوهاست. ما می‌خواهیم ایرانی‌ها بر سر میز مذاکره بیان و فکر می‌کنیم تحریم‌ها یکی از دلایلی است که مذاکرات تونسته ادامه پیدا کنه، زیرا ایران متوجه شده که باید با شرکای بین‌المللی‌اش بر سر میز مذاکره بنشینه و درباره این مسئله گفتگو کنه.
اما گفته میشه که این تحریم‌ها به ویژه در واردات دارو و مواد غذایی به ایران مشکلات ایجاد کرده و فشار بر مردم بیشتر شده.
دولت ایران چنین ادعایی میکنه و ما شواهدی مبنی بر صحت این ادعا در دست نداریم. روشنه که تحریم‌ها شامل مواد غذایی و دارو نمیشه و ما هرگز اقلامی رو که بخشی از نیازهای حیاتی مردم هستند در لیست تحریم‌ها قرار نمیدیم. این تحریم‌ها علیه مردم ایران نیست، علیه حکومت ایران و کسانی است که مسئولیت برنامه هسته‌ای ایران رو بر عهده دارند.
مسئولان جمهوری اسلامی بارها خواستار لغو تحریم‌ها شدند و اون رو به عنوان پیش شرط رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند. آیا این امکان هست که از شدت تحریم‌ها کاسته بشه؟
مسئله مهم اینه که ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل کنه، مشکلاتی رو که جامعه جهانی مشخص کرده حل کنه و قدم‌هایی در راه اعتمادسازی برداره تا ثابت کنه که فقط به دنبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه. تحریم‌ها همیشه قابل اصلاح و تغییرن، ولی ما هیچ گونه پیش شرطی رو برای مذاکرات نمی‌پذیریم. مهمترین موضوع اقدام عملی ایران بر پایه پیشنهادهایی است که ما مطرح کردیم. ما بسته پیشنهادی خودمون رو ارائه کرده ایم. این پیشنهادها هنوز به قوت خود باقی هستند و از ایران می خواهیم که نهایتاً با این مسئله به شکلی سیاسی برخورد کنه.
جمشید زند همکارم گفتگو میکرد با مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در واشنگتن گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی بر روی بسته تحریم‌های جدید و بی سابقه علیه ایران اعمال می‌کنند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری‌ها گزارش دادند 17 شخص و نهاد دولتی در ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. بهروز کارونی گزارش دارد از این بسته جدید تحریم‌های جدید علیه ایران.
خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است که مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، و رابرت منندز، سناتور دموکرات، در حال تهیه بسته تحریم جدیدی علیه ایران هستند. به پیشنهاد این بسته تحریم جدید، تمامی دارایی‌های ایران در خارج و نیز صادرات کالاهای خارجی به ایران هدف تحریم قرار می‌گیرند. همچنین دارایی‌های ایران در خارج از کشور مسدود می‌شوند. در این حال کشورهای مختلف صادرکننده ماشین‌آلات و همچنین بانک‌هایی که در این راستا نقل و انتقالات مالی به نفع ایران انجام می‌دهند، در صورت ادامه همکاری خود با تهران در فهرست سیاه آمریکا قرار خواهند گرفت. بسته تحریم جدید که قانونگذاران آمریکایی در دست تنظیم دارند، دارای استثناءاتی نیز هست و به گفته مقام‌های آمریکا صادرات غذا، دارو و ابزار مورد استفاده برای ارتقای دموکراسی نظیر دستگاه‌های ارتباطی از این تحریم‌ها معافند. به نوشته آسوشیتد پرس، سناتور مارک کرک ترجیح می‌دهد برای کشورهای طرف معامله با ایران، نظیر آلمان که ماشین‌آلات به ایران می‌فروشد و چین که کالاهای ارزان قیمت به ایران صادر می‌کند، معافیت در نظر گرفته نشود. بر اساس این گزارش، با این همه احتمال می‌رود که دولت باراک اوباما خواستار آن باشد که تحریم‌های جدید این انعطاف‌ها را مد نظر قرار دهد و بر همین مبنا به گفته منابع آگاه، تنظیم کنندگان این بسته تحریمی در تلاشند این معافیت‌ها را لحاظ کنند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکایی، تهیه کنندگان تحریم‌های جدید در تلاشند بدون دادن امتیاز اولیه‌ای به تهران، جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کنند تا گفتگوهای هسته‌ای را از سر بگیرد. حامیان تحریم‌های تازه نیز می‌گویند این محدودیت‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را به ورشکستگی بکشاند و در نهایت رهبر جمهوری اسلامی را وادار کند تا به مذاکرات هسته‌ای تن دهد. غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است. آمریکا تهران همواره آن را رد کرده است. در این میان وزارت دارایی آمریکا روز پنجشنبه نام 17 شخص و نهاد دولتی در ایران را که به فهرست تحریم‌های آن کشور افزوده شده‌اند منتشر کرد. این اشخاص و نهادهای دولتی به سه دسته تقسیم شدند: ناقضان حقوق بشر و اشخاص و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می شوند، پشتیبانان تروریسم و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. از جمله این اشخاص و نهادهای دولتی، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران هستند.
به روز کارونی بود و گزارشی که شنیدید. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بالی به خبرنگاران گفت که موضوع برنامه هسته‌ای ایران باید بین ایران و آمریکا حل شود. آقای احمدی نژاد همچنین گفته است که برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که سیاسی شده. او از دانشمندان هسته‌ای سراسر دنیا خواست تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در پنجمین اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی شرکت کرده، عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر یک موضوع حقوقی نیست و به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و به گفته او باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره اینکه منظور آقای احمدی نژاد از حل بحران هسته‌ای ایران در روابط ایران و آمریکا چیست، میگوید:
به نظر من اون چیزی که آقای احمدی نژاد در بالی مطرح کرده تأکید به پیشنهادی است که در جلسه مجمع عمومی در نیویورک مطرح کرد و اون بار هم تأکید کرد که باید مناسبات ایران و آمریکا به حالت دیگری در بیاد و مسائل بین دو کشور حل بشه. ولی وقتی به تهران برگشت با مخالفت‌های روبرو شد و اخیراً شاهد بودیم که برادران لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و رئیس رئیس مجلس آقای علی لاریجانی که بی تردید یکی از داوطلبان رئیس جمهوری بعد از او خواهد بود، این سیاست رو بهش حمله کردن و با لحن نسبتاً تندی مخالفت خودشون نسبت به اون ابراز کردن.
محمود احمدی نژاد همچنین از کارشناسان هسته‌ای کشورهای جهان دعوت کرد از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند تا به گفته او از نزدیک ببینند برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی ندارد. ایران پیشتر به بازرسان آژانس اجازه داده بود از بعضی از تأسیسات مشخص و اعلام شده هسته‌ای این کشور بازدید کنند. تهران اجازه بازرسی از پارچین را به دلیل اینکه مرکزی نظامی است به بازرسان آژانس نداده بود. دو روز پیش هم یوکیا آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود ایران همچنان از همکاری لازم با این آژانس خودداری می‌کند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در این باره می‌گوید:
اونچه که آقای احمدی نژاد اعلام می‌کنه مراکز اتمی اعلام شده است و پارچین رو آقای احمدی نژاد جزء این سایت‌ها نمی‌دونه، ولی شرط کافی این است که ایران بپذیره آیا در مورد قبول خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی انعطاف داره، آیا از اون چی که به عنوان حقش برای غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه آماده دست کشیدن حتی به صورت موقت هست یا خیر.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت ایران به بمب هسته‌ای نیازی ندارد.
ضمن اینکه خود اونها میدونن که ملت ایران نه به دنبال بمب اتم هست و نه نیاز به بمب اتم داره. ملت ایران چه احتیاجی به بمب اتم داره؟ ملت ایران 7000 سال تاریخ بدون بمب اتم داشت و برای دفاع از خودش نیازی به بمب اتم نداشت.
با این حال اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای احمدی نژاد در بالی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخی درباره مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا گفت که اساس در روابط بین‌المللی رابطه دوستانه بین ملت‌ها و دولت‌هاست و اگر جای این معادله مخدوش شود باید دید 33 سال پیش چه کسی و چرا رابطه ایران و آمریکا را قطع کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران معتقد است محمود احمدی نژاد با اعلام این مطلب خود را از مشکلاتی که قطع رابطه ایران با آمریکا ایجاد کرده مبرا می‌داند.
اظهارات آقای احمدی نژاد حاکی از این است که او آماده آغاز مذاکرات با آمریکا هست، ولی به صورت پنهانی و در لفافه مشکل اصلی رو به جای دیگری حواله میده. ما میدونیم که آغاز مذاکرات احتمالی با آمریکا، انجام مذاکرات بین دو کشور در حیطه اختیارات دولت و آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه اون نیست. این رهبری جمهوری اسلامی است که هم مذاکرات اتمی و هم احتمال مذاکرات آینده با آمریکا رو در اختیار خودش داره.
روابط ایران و آمریکا از 33 سال پیش زمان انقلاب اسلامی قطع شده است. روابط این دو کشور در 4 سال گذشته دچار تنش‌های بیشتری شده و به دنبال حل نشدن برنامه هسته‌ای ایران که غرب آن را دارای اهداف نظامی می‌داند، تحریم‌های سنگینی بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
ایران اعلام کرده با هر گونه تجاوز به قلمرو هوایی، دریایی یا زمینی خود قاطعانه برخورد می‌کند. یک فرمانده بلندپایه نیروهای مسلح ایران این اظهارات را روز جمعه پس از آن طرح کرد که مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کردند جنگنده‌های ایران یک هفته پیش به یک پهباد ایالات متحده بر فراز آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کردند. پکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی می‌پرسد چگونه است که مقامات آمریکایی چنین اتفاقی را یک هفته پس از رخ دادنش اعلام می‌کنند.
به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در حال بررسی بودند و به طور کلی صبر کردند تا ببینند که واقعاً اطلاعاتشون در مورد موقعیت این هواپیما به چه گونه بوده و امکان داره که در خفا و پشت صحنه تماس‌هایی ممکنه گرفته باشند و یا خواستن اطلاعاتی به دست بیارن که هدف از این کار چه بوده، ولی به هر حال بعد از یک هفته مجبور شدن که این موضوع رو آشکار بکنند و آفتابی بکنند.
خب آقای آریان، چرا مقامات ایرانی مطلبی رو در این مورد بازگو نکرده بودن؟
این هم جای تعجبه، برای اینکه امکان داره که صحبت‌های پشت پرده یا اطلاعاتی به طور غیر مستقیم بین اینا رد و بدل می‌شده و تا اون موقع از افشای این مطلب خودداری کردن و در عین حال وسط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بوده و این موضوع رو مسکوت گذاشتن تا بعداً این رو آفتابی بکنن.
به گزارش خبرگزاری ایران، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اظهار داشته اقدام به هنگام نیروهای مسلح منجر به فرار پهپاد آمریکایی شد. آیا سرنگون نکردن پهپاد آمریکایی آقای آریان به دلیل پرهیز از وخامت اوضاع بوده یا اینکه دلیل دیگری میتونه داشته باشه؟
دو تا سناریو رو میشه اینجا در نظر گرفت. یکی ممکنه این باشه که دو فروند سوخوی 25 ایرانی که معمولاً به وسیله خلبانهای سپاه پاسداران هدایت میشن خواستن که فقط اخطاری بدن، ولی سناریوی دیگر اینه که واقعا نتونستن این پهباد رو سرنگون بکنن و این امکانش بیشتر هست. و این که میگن که این پهباد رو ما فراری دادیم به نظر درست نمیاد، برای اینکه کسانی که در ساحل و در ایستگاه‌های مخصوص و ویژه این پهپادها رو کنترل میکنند مسیر معینی رو برایش تعیین میکنند و در صورت لزوم اگه بخوان میتونن تغییرش بدن. من فکر میکنم که حالا که نتونستن اینو سرنگون بکنند میگن که ما این پهپاد رو فراری دادیم و از فضای ایران خارج شد، که اینم قابل تعامله که واقعا در فضای ایران بوده یا نه.
خب در مواردی از این دست که در گذشتن پیش اومده مسئله مورد بحث حریم دریایی یا هوایی بوده، در این گونه پیش اومده معمولا روشن نمیشه یا اصولا قابل تشخیص نمیتونه باشه که آیا شناور یا در این مورد پهپادی قلمرو یک کشور رو نقض کرده یا اینکه در حریم بین المللی آمده شد داشته. آیا درسته آقای آریان؟
درسته. به گفته آمریکایی‌ها این پهباد پردیتر که یک پهباد تجسسی برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده و مسلح نبوده 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته. حریم هوایی بین المللی معمولاً بعد از 12 مایل دریایی از ساحل ایران شروع میشه، یعنی حدود 22 کیلومتر و نیم به طور تقریبی. به حساب آمریکایی‌ها این پهباد در حریم هوایی ایران نبوده، ولی در شرق کویت اگر این پهباد پرواز میکرده درست جایی هست که حریم هوایی عراق، حریم هوایی کویت و حریم هوایی ایران تلاقی می کنند و تشخیص اینکه این پهباد دقیقاً در کجا بوده، البته تشخیصش از سوی ایران کار مشکلی است. ممکنه که یکی از اشکالات سر همین باشه که این اختلاف نظر وجود داره، که ایران میگه در حریم هوایی ما بوده و آمریکایی‌ها میگن که در حریم هوایی ایران نبوده و 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب 29 دقیقه گذشته از ساعت 10 شب و شما همراهی کردید ما رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در طول این برنامه زنده و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی و بخش‌های خبری لذت ببرید و عده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا 12 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.